رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 6 اکتبر در قزاقستان رای پرسی آغاز شد. در این مرحله از شهروندان میپرسند که آیا به ساختن اسکای برقی هسته‌ای یا اتمی در این کشور راضی هستند یا نه. به گزارش از اتیک، بخش قزاقی رادیوی آزادی آوازه ساعت 7 آغاز شده و بیش از 10,000 نقطه های رای دهی درهای خود را باز کردند. در ورقه آوازه تنها یک سوال است: آیا شما به ساختن اسکای برقی هسته‌ای در قزاقستان راضی هستید؟ شهروندان می توانند به این سوال ها یا نه جواب دهند. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تا ساعت 10 بیش از 17% رای دهندگان در آوازه شرکت کردند. در این کشور بیش از 12 میلیون شهروند حق رای دارند. اگر نصف این شهروندان در رای پرسی شرکت کنند، معرکه برگزار شده حساب می شود. قاسم جمار توقیف، رئیس جمهور قزاقستان، قبلا گفته بود ساختن اسکای برقی هسته‌ای می تواند کشورش را از کمبود برق رها کند. حکومت تاجیکستان به مجلس ملی پیشنهاد کرده است که برای تغییر دادن نام ده ها روستا و شهرک در ولایت قتلان اجازه دهد. در قرار حکومت که نسخه آن 6 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، اکثرا دهه های تغییر نام کردند که تا این وقت نام های ترکی داشتند یا به نام شخصیت ها نامگذاری شدند. دهه مسلوق، توتبلاق، توغل، قیرقاج، پسعریق، بربلاق، قزل بیرق، پختعرل از جمله دهه های هستند که نامشان تاجیکی شده است. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، نام منطقه ها با موافقه مجلس ملی پلته بالای پارلمان تغییر داده می شود. حکومت تاجیکستان از چند سال پیش به تغییر نام ناحیه و محله های اهالی نشین شروع کرد و پیش از همه نام های میراث زمان شوروی را تغییر داد. گروه از این تصمیم طرفداری می کنند و می گویند نام منطقه ها در کشور باید تاجیکی باشد، اما منتقدان این کار باور دارند که بعضی مکان ها باید با نام تاریخی خودشان ذکر شوند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا، ماموریتش را در واشنگتن انجام داده به مسکو رفته است. در این باره خبرگزاری تاس گزارش داد. معلوم نیست که سفیر نوی روسیه در آمریکا کی خواهد شد. وزارت کارهای خارجی روسیه درباره بازگشت آناتولی آنتونوف به کشور هنوز شرحی نداده است. آنتونوف از سال 2017 سفارت روسیه را در واشنگتن رهبری می‌کرد. درباره انجام ماموریتش در آمریکا، آناتولی آنتونوف هنوز ماه ایل خبر داده بود. آنتونوف برای پشتیبانی از حمله روسیه به اوکراین زیر تحریم های بین المللی می باشد. در دوره کاری آناتولی آنتونوف در آمریکا، مناسبت مسکو با کشورهای غربی تیره شد. کامرانشاه استاپیریان، جوداکار معروف تاجیک، کارنامه ورزشیش را به انجام رساند. روز 5 اکتبر در جریان مسابقه قهرمانی جودا میان نورسان در دوشنبه با استاپیریان جامعه فخری پوشاندند. ورزشکار در صحبت با خبرنگاران گفت: من بعد همچون مربی جودا کار میکند. کامرانشاه استاپیریان 31 سال داشته، برنده 10 مدال از مسابقه های جهانی است. از جمله این ورزشکار اولین و تا امروز یگانه قهرمان جودای مردان آسیا از تاجیکستان است. کامرانشاه استاپیریان همچنین از چندین سابقه های گرند پری و گرند اسلم ها با تاجیکستان مدال آورده است. کامرانشاه استاپیریان 3 مرتبه در بازی های المپی از نماد جودا اشتراک کرده، اما نتوانست مدال به دست آورد. دو سال اخیر موفقیت های استاپیریان کمتر بود و برخی او را برای این تنقید میکردند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، روز 6 اکتبر از طرف های درگیر در خاورمیانه دعوت کرد که خشتنداری نشان داده آتش بس جاری کند. به گفته استایمر، جنگ یک ساله میان اسرائیل و حماس بر روابط مردم در داخل بریتانیا تاثیر گذاشته است. کیر استایمر در آستانه سالگرد حمله نیروهای حماس به اسرائیل در مقاله در روزنامه سنده تایمز نوشت: این جنگ آتش اختلاف را در جامعه خودمان در داخل کشور شعله‌ور می‌کند. گروه حماس در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اینکه در کشورش میلیون ها نفر رابطه خانوادگی با منطقه دارند نوشته است: اسرائیل و خاورمیانه نه تنها از تاریخ ملت ما جدایی نشونده هستند، بلکه رابطه عمیق با جامعه چند فرهنگی ما دارند. آتش جنگ در خاورمیانه یک سال است که خاموش نمی شود. اخیرا ارتش اسرائیل اعلان کرد که برای نابود کردن جنگجویان حزب الله به لبنان حمله کرده است. در سالگرد حمله گروه حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، صدها نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا تظاهرات کردند. این افراد به خیابان‌های لندن، پاریس و روم برآمده، خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در آستانه سالگرد جنگ در غزه، چند گروه از حامیان مردم فلسطین و لبنان نقشه دارند از 5 تا 7 اکتبر در شهرهای مختلف اعتراض کنند. تظاهرات به این مانند 5 اکتبر در یکی از میدان‌های شهر لندن برگزار شد و کارمندان پلیس هم آنجا بودند. در جریان اعتراض‌ها درگیری‌های هم رخ داد و ماموران انتظامی تلاش کردند وضع را آرام کنند. کردند، پلیس لندن اعلان کرد که 15 نفر در این روز با اتهام برهم زدن این ترتیبات جمعیتی و لاتوکوب دستگیر شدند. روز 7 اکتبر سال 2023 گروه حماس که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 240 کس را گروگان گرفت. اسرائیل در پی این حادثه به حمله گسترده علیه حماس در غزه شروع کرد. درگیری از آن زمان ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در تقریبا یک سال اخیر بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
حمله‌های هوایی و عملیات محدود زمینی اسرائیل بر ضد گروه حزب الله در لبنان تقریبا 1,000,000 ساکنی آسایشته را در این کشور خاوری میانه آواره کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که از پشتیبانی ایران برخوردار است و در پارلمان لبنان نماینده دارد. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. محمود با همسر و پسر دو سالش پس از ضرر دیدن خانه‌اشان از شهر غازیه به پایتخت شهر بیروت پناه بردند. و میگوید ما به اینجا آمدیم زیرا فکر کردیم که شهر امن‌تر است. در اینجا در ساحل میخوابیم. حکومت لبنان میگوید از اول حمله های هوایی اسرائیل در روز 23 سپتامبر تقریبا 1,200,000 نفر آواره شدند. این پنجیک اهالی لبنان است. مکتب و دانشگاه، مسجد و ورزشگاه ها را در بیروت به پناهگاه آوارگان تبدیل دادند. با وجود این هزاران نفر جای ندارند و در ساحل و باغ ها، میدان ها و ماشین ها میخوابند. محمود و اعضای اویلاش چهار روز آخر را در ساحل المنوره در بیروت گذراندند. ساکنان محلی با آنها خوراک می‌دهند. محمود می‌گوید او و خانواده‌اش از آن ترس دارند که احتمال به زودی به جای دیگر کوچانیده شوند. بیروت تقریبا 2,500,000 اهالی دارد و شاهد حمله‌های هوایی اسرائیل بوده است. در میان آوارگان ماریا کارمندی بانک نیز هست. این زن 27 ساله میگوید هفته گذشته پس از حمله هوایی وی و مادر و خواهرش از خانه گریختند. حالا آنها در گوشه دیگر شهر در منزلی خویشاوندانشان زندگی دارند. هیچ کس خود را امن حس نمی کند. میگوید ماریا بناهای استقامتی در منطقه جنوبی بیروت زیج ساخته شدند و یک تکیگاه حزب الله می باشند. حالا کوچه های خالی مانده است و بناهای بکس و خراب. منال مادری دو فرزند هنوز از خانه‌اش در مرکز بیروت به جای نرفته است، اما میگوید هر شب باری خود را جمع می‌کنند. صدای ترکش شنیده می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که زمین می‌لرزد. این زن گفت بعضی از دوستان و خویشاوندان او برای امنیت خود به کوههای بالای بیروت گریختند. او شاهد جنگ اسرائیل با حزب الله در سال 2006 بود. درگیری که در پی ربوده شدن دو سرباز اسرائیلی از سوی گروه حزب الله آغاز یافت و 34 روز ادامه کرد. منال میگوید وی پیشتر جنگ را از سر گذرانیده بود، اما حالا همه چیز دیگر است، جایی به خطر نیست، تمام کشور در محاصره قرار دارد، افزود منال.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رستم خالقف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در آخری سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقف را به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقف را صادر کرد. قبل هم صحبتان ما این کار پس از پرداختی بیش از 1,000,000 سامانی یعنی 1,000,000 دلار جبرانی ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقف با قرار و تصمیم‌های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبهه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دعوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه حربی در شهر یکاترینبورگ یک مرد روس را برای شکنجه کودک مهاجر تاجیک 5 سال زندانی کرد. من شالای عبدالله در این باره گزارش می دهم. الکساندر ناوموف را که پرستاری و نگهبانین دلیر بابیو 6 ساله است، با شکنجه با بی‌رحمی محسوس گناه گردانیدند. پدر دلیر بابیو در روسیه برای دزدی ادای جزا میکند و پسرش را یک اویلای روس با پرستاری گرفته بود. به اطلاع خبرگزاری یک رو، ناوموف در دادگاه اتهام اعلان شده را اعتراف نکرد. او گفته است تا ماه ایون 2023 در جنگ ضد اوکراین قرار داشت. اما به نوشته سوتا ویژن، او زمستان سال گذشته با تعطیل آمده بود و از ناپدید شدن کودک خبر داشت. 26 ایون سال گذشته ویرانیکا ناوموف و همسر الکساندر ناوموف پرستار دیگری کودک از ناپدید شدن دلیر بابیو خبر داد. به گفته این زن وی قبلا هم از خانه فرار میکرد. آن زمان صدها ساکن محلی 3 روز این کودک را جستجو کردند. دیرتر معلوم شد که کودک ماه دکبر سال 2022 کشته شده است و تمام این مدت جسد او در یک خلطه در جای ماشین ها که در نزدیکی خانه پرستاران جایگیر بود قرار داشت. وکیل مدافع ناوموف گفته است که با قرار دادگاه روزی نیست و از بالای آن شکایت میکند. مرافع دادگاهی ویرانیکا ناوموف و جیان 21 ساله او دانیل گولنیکوف نیز ادامه دارد. هر دو در کشتار کودک با بی‌رحمی مخصوص و انگیزه کینه و عداوت ملی قصدن رساندن ضرر وزنی به سلامتی کودک عیبدار میشوند. رویخط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از مقامات روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. بر اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزوده، ولی در عین زمان روند مهاجرت کاهش نیافته است.
از بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. دست به گفتار نوشتم، پخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که همین کافیست، صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم.
هرنگست، اگرچه ابتدای عاشقان درش هرنگست، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک کلام گفتم همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام صد بار گفتم که علامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت.
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزه گرفته با مهاجرت به امریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت امریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول امریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخست من از تاد هیوز، کنسول امریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به امریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم با واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در امریکا باشد و شهروند امریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می‌تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است، می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت امریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شدند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
Especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت امریکا برای دو گروه است، آنهایی که در امریکا خشت بارشان یا شهروندی امریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راه اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میباید به الماتا میرفتند، اکنون میتوانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابطهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت امریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابطهای غیر مهاجرتی، از جمله روابطهای سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان امریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیک مان شروع کنیم با پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت امریکا می توانست خدمات رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج این سال خیمت میکنی خیلی ارزان کرد، دست هست همون ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبودن جمعیست به آزه رو
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیرید. www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روابط های غیر مهاجرتی، یعنی روابط های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روابط سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنی که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به امریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به امریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و امریکا این است که برای آنها اول در امریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
The best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
تا
تاجیکستان در شاخص جهانی دانش که برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانیده است، میان 133 کشور جهان با کسب 36 از 1 خال موقع 111 را اشغال نموده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بر اساس این ردبندی، این نشانداد در بین کشورهای آسیای مرکزی پسترین حساب می‌شود که به گفته بعضی دانشمندان به واقعیت نزدیک است. به قول زیا عبدالله ادیب تاجیک این سبب‌های گوناگون دارد.
سبب پایین رفتن هم دانش هم کاستن آموزگاران و جهانیان معلوم که در اینجا جنگ شد، در تاجیکستان جنگ شد و بعد از جنگ معلمان زیاد به جمهوری های دیگر رفتن، خصوصا به روسیه و به دیگر مملکت های جهان هم رفتن و مکتب ها بی معلم منقرب و برای اون که مکتب از جنبیش نماند، خواننده های صنفی مکتب میانه را تمام کرده را به معلمی جلب کردند.
با گفته او در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان مکتب های زیاده ساخته شدند، ولی تامین آنها به آموزگاران کسبی از مشکلی های باقی میماند. چند آموزگار در صحبت بدون ثبت قید کردند که با وجود تلاش آنها شاگردان همیشه در فکر دانش اندوزی اند. زیا عبدالله ادیب تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سبب واقعی دارند. اول مکتب میانه را گیریم، فرزندانی که در این مکتب ها میخوانند نه تنها فقط مکتب میخوانند، اینها بازاری هم شدند. برای اینکه اقتصاد خانه را تامین کنند به بازار میروند، چیزی دریافت کردن میخواهند. یک قسم خانواده ها اگرچه یاری میگرند از فرزندانی که در خارج ها کار میکنند، در مهاجرت مهنت هستند، از اونها یاردن میگرند، اما باقی مانده ها هنوز در تامین زیبای معاش نیستند، در تامین زیبای جای کار نیستند. اگر پدر و مادر جای کار تامینگر معاش آنها میشد، اون وقت خواننده ها از بازار به خانه کشیده میشدند و از خانه به کتابخانه ها کشیده میشدند. این وضعیت امروزه جمهوری ما برای خوانندگان.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان موضوع را شرح نداد و تماس های به تکرار ما نیز به نتیجه ماند. رهبران این نهاد در نشست‌های رسمی خود از وضع تعلیم و آموزش بارها تعریف کردند. ساکنان درباره سطح دانش و دانش اندوزی در کشور نظرهای گوناگون دارند. از وضع تعلیم در دانشگاه‌ها نیز بارها نگرانی شده است. سه سال پیش پرزیدنت امامعلی رحمان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده بود و گفته بود که برنامه‌ها کنند و اکثر آموزگاران سیستم نوی کار با دانش آموزان را نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. برخی کارشناسان بر این نظرند که در نظام معارف کشور هنوز اصلاحات جدی صورت نگرفته است تا به سطح تعلیم و آموزش تاثیر گذارد.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کم‌آب می‌کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدنی چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخا گرفته نشود، منطقه به بحرانهای اکولوژی دچار میگردد. بعضی از نگرانی های تاجیکستان در همایش بین المللی تاثیر طوفان های چنگ و غبار به پریخای آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالات های فوق العاده، آبشوی پریخا آفات های زیاد طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سالهای 92 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال دو سه مراتبه این طوفان‌های چنگ و غبار رو با قید گرفته باشند، عین زمان سالهای 2023-2024 حادثه های طوفان های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مراتبه به قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ و غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند به آبشوی پیریخ ها آورده رساند و آبشوی پیریخ ها چه خیلی که سالهای آخر ما دیدیم با سلابی های پیریخی می آورند و آن خسارات زیاد به اهالی می رسونند.
زیاده از 60% پیریخ های آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان هستند. و با سرعت آب می شوند. یک دلیل آبشوی با سرعت بیابانشوی منطقه ایجاد طوفان‌های چنگ و غبار گفته می شود. مرکز بین المللی رشد مدیریت اطلاع رسانی اضافت‌های طبیعی در حوزه آسیا و اقیانوس آرام آموزش و پیشگیری تاثیر چنگ و غبار به پریخ‌ها را مهم می داند. مصطفی محقق هماهنگساز ارشد این مرکز بر این است که گرد و غبار باعث به تغییر شکل در صورت، رویش و اندازه پریخ‌ها دارد که سببگار آمدن سیل و تاثیرات کشاورزی می گردد.
موجود که امروز هم دولت تاجیکستان اشاره کردن از حدود 14,000 یخچال طبیعی تاجیکستان داره و حدود 1,000 تا از اون کاملا آب شده. بنابراین حفظ یخچال های طبیعی خودش یک موضوعی است و در کنار این تأثیری که گرد و غبار بر این یخچال ها داره، چون گرد و غبار باعث تغییر شکل در سرعت و روش و اندازه تغییر آب شدن یخچال های طبیعی داره که نهایتا منجر به سیل ممکنه بشه، تاثیرات کشاورزی و غیره.
گازهای گلخانه‌ای، قابلیت انعکاس نورها از سوی زمین، رادیاسیون مستقیم آفتاب و ایرازال و چنگ غبار در اتمسفر از عامل‌های اساسی کاهش پرده اوزونی زمین و در نتیجه تغییر یابی اقلیم نامبر می‌شود. بنیاد کارخانه‌های صنعتی در نزدیکی حوزه‌های جایگیرشوی پریخ‌ها را پروفسور عبدالحمید قیوموف، پریخ‌شناس معروف تاجیک، یک سبب دیگری آبشوی با سرعت پریخ‌ها دانست.
روحی از همه خوبتر این کم کردن بیابانشوی، یعنی کشاندن درخزارها و این مناقشه‌هایی که حاضر در جهان در سطح جهانی هستند، اینها چنگ و غبار و اینها رو زیاد می‌کنند و بیابانشوی که در جهان دیده می‌شود این البته مقدار چنگ و غبار زیاد میکنه.
تاجیکستان در کمربند بیابانشوی قرار دارد که از بیابان صحرای کبیر آغاز می شود و با وسیله بیابانهای عرب و ایران و افغانستان تا بیابانهای آسیای مرکزی و چین و مغولستان می رسد. صبور عبدالزاده مدیر یک آزمایشگاه ویژه در پژوهشگاه فیزیکا می گوید که این چنگ و غبارها نه تنها با پریخ‌ها تاثیر گذاشتند، بلکه هوای شهر و ولایت‌ها از جمله پایتخت تاجیکستان را بسیار آلوده کردند.
اگر جنگلزارها می بودن مثل در روسیه، در استرالیا، در آمازون، در امریکا، در استرالیا، در آسیای شرقی، اندونزی و این دولت ها جاهایی که جنگلزار هست، اونها قریب 7 رتبه زیاد تأثیر یعنی پیدایش باران رو به وجود می آورند. اگر نگاه کنید تو مثلا تو پیشین اگر افتاب باشد، بعدی پیشین بارون میبارد در این کشورها، هوا تازه است، صفت هوا خوب است.
یکی از دلیل‌های بیابانشوی و افزایش طوفان چنگ و غبار در آسیای مرکزی را دانشمندان در نشست دوشنبه استفاده از حد زیاد و غیر عاقلانه ظرفیت‌های آبی منطقه برای بخش کشاورزی در زمان شوروی دانستند. و نظر کارشناسان در پی خوشبوی بحر ارال، باد و طوفان‌ها نمک و چنگ و غبار این موضع را به منبع‌های آبی و برف و پریخ‌ها پریشان می‌کنند. مساحت پریخ‌های تاجیکستان زیاده از 11,000 کیلومتر مربع است که از منبع‌های اساسی آب برای مردم، کشتزارها و دشت‌های تشنه‌لبی کشورهای آسیای مرکزی دانسته می‌شود. تاجیکستان در دریاهایی که از آب این پریخ‌ها حاصل می‌شوند، نیروگاه‌های برق آبی خرد و بزرگ ساخته است و تصمیم دارد برای حل بحران انرژی چند نیروگاه دیگر بسازد. تغییر یابی اقلیم و آبشوی پریخ‌ها این برنامه‌های تاجیکستان را با مشکل روبرو میکند. از سوی دیگر آبشوی با سرعت پریخ‌ها آفت‌های طبیعی را زیاد کرده است که سالانه بیش از 100 میلیون دلار زیان می‌آورند. برای پیشگیری از این بحران تاجیکستان مرکز آموزش پریخ‌ها تأسیس داده، از سازمان ملل متحد خواست که سال 2005 را سال حفظ پریخ‌ها اعلان کند که از سوی این نهاد بین‌المللی پذیرفته شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی وقتی وارد سینما شدم خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان میشوی اولی قدم هایت رو میمونی متوجه میشی که تو را متوجه میکنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمیتوانی شخصیتت را بسازی، برای تو یک شخصیت میسازم.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیاتی آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان، کارگردان تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان دیده که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم میدومه. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یاروا، هنرپیشه تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتمان کلیم، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینه اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چند برای گفتن تا قد که میشود و یا گفتن ای دختر میکنی چون میکنی میشه سر کردن
طرفی همون همشیره شفقت گفت که شما دیدید که حقیقتا دختر است. گفت که ها دختر که باشد من سه تا گفته جوابش داد.
دختر است یا پسر؟ در تاجیکستان برخی از آیله های جوان حالا با تشکیل جندر پاتی یا مراسم مخصوص جنس طفل را که انتظارند اعلان میکنند. در این مراسم با شکوه جفت جوان با شیوه های جالب از دختر یا پسر بودن طفل آینده خبر میدهند و خوشحالی میکنند. برای تاجیکستان این چیزی نو است، هرچند در کشور همان آیله ها یا افراد هم هستند که برای آنها تولد دختر نه همیشه مایه خوشحالی و افتخار است. امروز در همین باره صحبت میکنیم.
من همین وقتی که تولد میشود بچه تولد شده بچه علاقه اووزی همون همشیره شفقت هم دیگه خیلی میبروید دختر تولد شده.
سلام خواهر، درود به بینندگان گرامی این برنامه. در راستای روزی بین المللی دختران که همه ساله 11 اکتبر تجلیل می شود، ما به این مسئله رو می آوریم که چرا در جامعه مرد سالار تاجیکستان تا هنوز اکثریت دختر را مال مردم می دانند و پسر را برتر می شمارند. برای مثال در بعضی خانواده ها که پی هم دختر تولد می شود، اگر زندگیشان سخت باشد هم والدان تولد را بس نمی کنند. در برخی از خانواده های دیگر که پسر را انتظارند، با دنیا آمدن دختر جنجال برمی خیزد و مادر چون گناهگار طعنه و ملامت می شنود و عذاب می کشد. کار تا جدایی هم می رسد. در این برنامه داستان یک زنی را داریم که صاحب چهار دختری نازنین است و می گوید یک سبب از هم پاشیدن اویله اش هم همین بود.
تو قد دختر میکنی کار خانمه رو نمیکن، قدم قدیمی بود.
فیروزه 4 ساله هنوز به دنیا نامده بود که پدرش از مادر جدا شد. به نقل مادر طفل، اگر بجای فیروزه پسر تولد میشد، احتمالا زندگی آنها رنگ دیگر داشت.
شاید که ساز میشید زندگی ما بچه دار میشدیم.
اما پسر نشد. با نقل هنگامه وقتی باری چهارم آبستن و جنس طفل بطنش معلوم شد، شوهر خواست اسقاط حمل کند. میگوید تون وقت هم مناقشه در آیله از جمله با سبب این نداشتن پسر زیاد بود، اما بعد از آمدن فیروزه زندگی ویران شد.
همین آچهش فقط میگفت پاری ما رو نمیکنن، دختر میکنی، همین هر یک بوده که کردگیم در سود رفتم آمدن. همین سر میتیم میگه برا، جواب تداد میگه برا، سه طلاق نیو هم خیلی برا دیگه نیو میگه. همسایی ها چند فرفتن که ما زندگی کنن خیلی که بشوه یکی بشوه و بچه کنن که خشتانه هم خطیش رو مفتا ای بچه نمیکنه، فقط دختر میکنه.
فیروز شوهری سابق هنگامه در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی ادعای زن را رد کرد و گفت سبب جدایی آنها نه تولد دختر بلکه جنجال های خانوادگی و رفتار های هنگامه بود. وی که حالا همسر دیگر و پسر دارد گفت که به دخترانش هم کمک میکند.
کلیم خواهی پسر داشته باشم دیگر که اوبای دادی خدای و عیدتی من نه یکم کرمه نه عیدتی و یکم کرمه
فیروزه دختری چهارمی هنگامه به ادعای مادر تو هنوز سیمای پدر را ندیده است. شوهری سابق زن طفل را قبول ندارد چون به قبل او بعد از جدایی آنها به دنیا آمده است. زن میگوید آماده است از راه آزمایش طبی ثابت کند که طفل از او است.
دینکا همه چیش دایره در سود همه چیش است. باید بکنن گریخته کشته نمیکن.
بعد جدایی مادر و فرزندانش یک مدت در خانه شوهر مسکون شدند، اما مادر نتوانست با همسر نوی شوهری سابق یک جا بماند. حالا با 4 دختر در خانه مادر است و در یک نانوای خانه کار میکند. از آنکه پسر ندارد هیچ غمگین نیست، ولی فقط در اندیشه آینده دخترانش است که با مادر خیش خانه خصوصی ندارند.
در خانه مادرم نیا برادر دارم و زن میگیرم که چونم
چون این قصه ها کم نیستند. هرچند با باور کارشناسان سالهای اخیر نظر جامعه به این مسئله اندکی تغییر یافته و پدران هم زیاد شدند که با دختران خود افتخار میکنند. قبل از آن که به سبب و پیامدهای تفکری به قول دختر بیزاری رو آرم می رویم به خیابانهای دوشنبه و می بینیم که مردم در این باره چی نظر دارند.
مردان هم خیلی پسر می خواهند که یک خیلی دخترهای هستند که از 100 تا پسرها در بالاتر هم بنانگون و بناموستر هم.
پسر چی خیلی دختر می برود شوهر کده می رود پسر خونه با مادر سنگو میکنه پدر سنگو میکنه
دخترو هستن که ای پسرم نقصر فایدهش میرسه با اویله پسر اکو نقصه که مقصد کار میکنه پدر مادر نگاه بی میکنه دختر پدر مادر ده مهمون هم کلان میکنی باید شوخر ده میبروره برامقه بسیار ممکن پسر رو انتخاب کنه.
طبیعت مردمی خودمونه بگیریم بچه خاطر میخوان و اجدن او دیگه معمولا نیست که وقتی دختر که کلان شد او از خونه میبره میره وقتی که فرزند که پسر است او کلان که شد نگهبانی پدر و مادر میشد او یک چیزی است که چیزی معمولی است و ایره انکار کردن نمیشد. وقتی که دختر که مثال به شوهر که برآمد و علاکه اختیارش در دست نیست در دست شوهر است و بسیار معمولا بسیار مردم زنای ما کار نمیکنند، یعنی که از اگر که کار هم کنن دیگر یعنی که منفیتشون به پدر مادر نمیرسه. به این خاطر بسیار مردم ما میخوان که فرزندارشان فرزندشان خصوصا پسر باشد که پگه دستگیر او باشد، مثال خور نشان زور نشان، چون تعیین نیست معین نیست که فرد و دختر شوهرش یا که خانواده شوهرش اجازت میتید که در روزهای سخت اومده او را دستی او را بگیرد.
نظرها طوری میبینید گوناگون است، اما این فکر بیشتر صدا میدهد که پسر تکیگاهی پدر و مادر و ادامه دهنده نسل است. سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نمارهای زیاده نشر شدند که در آن روحانیان و پزشکان به این موضوع رو آورده در پاسخ به سوال کاربران تلاش کرده اند برتری گذاشتن به جنس طفل که به گفته آنها نشانی کم خیردی است از بین رود. به گفته طبیبان تولد دختر بیشتر به پدر وابسته است و در عموم نباید کسی رو گناهگار کرد که چرا عیب تو بود که دختر یا پسر شد.
از نظر علمی اگر گیریم، یگان راه قطعی برای تعیین جنسیت فرزند آینده یا کودکی در بطن بوده وجود ندارد و در حامله‌داری های طبیعی امکان تعیین جنسیت نیست. ما می توانیم احتمالش را افزایش دهیم ولی تعیین جنسیت نمی توانیم بکنیم، که مثلا با یک زن حامله دار بگوییم که به یک جفت بگوییم که ما می توانیم برایتون به نقشه گیریم تولد فرزند جنس دختر یا جنس پسر رو. ما می توانیم احتمالش رو افزایش دهیم ولی تعیین جنسیت نمی توانیم بکنیم. و در نطفه مرد شماره خرمسامه های ایکس و ایگرک برابر است، یعنی بارداری زمانی صورت می گیرد که یک تخم حجره مردانه با تخم حجره زنانه جفت می شود و تخم حجره های مردانه دارای خرمسامه های ایکس و ایگرک هستند و شماره این خرمسامه ها یعنی ایکس و ایگرک ها برابر است. بنابراین احتمال این که در یک لقاح سالم یا در یک جفتشوی سالم فرزند پسر یا دختر به وجود بیاید برابر است.
ولی باز هم سبب دوم درجه حسابیدن دختر و بالاتر گذاشتن مقام پسر چیست؟ با این و سوالهای دیگر وابسته به تولد دختر از کارشناسی مسائل زنان شاهسنم قره‌بایوا پاسخ پرسیدیم و معمولا با زنان و دختران نیازمند و آزار دیده کار میکند.
این یکچند عامل ها دارد. یکی از عامل های اساسی این ندانشتن سوادنوکی کافی و یا فکر میکنه همین نویستن و خوندن نمیتونیم و همین ماده سواد است، لیکن اویگی اویلا و اویلا دوری سواد ندارن. سواد دختر پسر شدن از همین از طرف تیب گیریم از خودی مرد وابستگی دارد. من اکر دختر نیستم و لیکن در هر حالت من برای من فهمش خود میخونم میبینم که فرزند همین پسر دختر شدن بسیار وقت از خودی همین پدر وابستگی دارد. اکر ما با بابامون میگفتن که وقتی که ما کشت کردیم مثال گندم چوشیدیم گندم میگیریم، جو چوشیدیم جو میگیریم، من همین فرزندم از همین وابستگی دارد. لیکن بسیار وقتی که سواد ندارن، سوادی کافی ندارن، نمیفهمن که دختر اکو تولد شده و یکم فرزند بود. دختر هم این یک خدا بختی از دختر هم جای نفس دید همه یاردمچی اساسی پدر و مادر دختر هم شده میتوند. وقتی عقیده های ما هست، عقیده های کهنه هست که از دختر هیچ فایده نیست.
شاهسنم یک مدت در پناهگاهی زنان کار کرده است، جایی که زنانی به جای زیست مانده و خشونت دیده یک مدت آنجا سرپناه می‌یابند. از وی خواستیم از مشاهده های خود در این پناهگاه و صحبت با زنان بگوید که تا کجا چنین اندیشرانی یا برتری گذاری به جنس طفل در آیله ها زیاد است.
من شاهد همین یک حالتی بودم که در همین توبتگاهی من ولایتی همه نگهبان بودن که دخترک سوق سلامت تولد کنه. وقتی که همون همشیره شفقت برامده گفت که هدیتی شما نصیبه صاحب فرزند نبیره شدید، من صاحب فرزند شدید، مرحمت هدیتی دخترک گفت. وقتی که باید دخترک گفت همون شوهرش بود دستکنش بچه همی جوانی رفته طرفی همون همشیره شفقت گفت که شما دیدید که حقیقتا دختر است؟ گفتی ها دختر. دختر که باشد من سه تا گفته جوابش داد و وقتی که سه تا گفت پدر و مادری خودی همون جوان بود، پدر و مادری دختر بود در اونجا با خشت برو بودن و وقتی که وی گفت مادرش همین سخن مادرش شنیدن که ای پسرم این چیکار کرده گید بود، چیکار کرده موندی تو، دهانت جمع نکردی، گفته همه خیر رفته به همون جوانه قبید و در پساش همه خیر زدن گرفت. ولی گپش دیگه گوش نکرد، مادرش هم گوش نکرد و بر اومده رفت. مادری همون جوان گریه کرده این چی شد، این چی سرسختی کرده. اومدن همه خیلی اعضای همون اویله ایب دختر، اعضای اویله بسر، همه نمیدونن که خرسندی کنن، نمیدونن که گریه کنن. دخترک باشه در اونجا اکن از کجا تا نوید چه عذوب کشته تولد کرد. وقتی که من با اونها صحبت شد کردم، در وقتی صحبت معلوم گشت که از دین بیگه که ما همین دختره آوردیم، یکم تولدش بود، من از دین بیگه عذوب کشید، بیگوی دیگر ساعت دوی پنج بیگه بود که باید تولد کرد.
سوال دیگر این بود که تا کدام حد باورهای قدیمه مثل اون که دختر مال مردم است سبب این بی‌عدالتی نسبت به زن می شود؟
دوی کونه شده از همین مونده 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 تازه اومده استوده است. میگن که دختر سنگ فلخمونه، ای کلمه است سنگ فلخمون، منوش که هم سنگ پتفته که جای روه دختر همجا میروه ای همون میشود. او وقتی که پیتر باید در همین خونه باشد، لیکن من همین عقیده را دیگر کردنی هستم. برای چی گیم که برای که من میخوام که همین میراث خود اول دختر باشد، چون که ما دخترمون خوندن نمیمونیم، کارکنی نمیمونیم، در آینده و یا زندگی سخت میبینن. و چونه که میخونونیم، جو میکنیم، با خونه کتی، با همه چی کتی تامین میکنیم، لیکن دخترمون فکر نمیکنیم. ما در عیب است که باید دختر فکر نکنیم. این عقیده را شکستن لازم است. امی عقیده کنشته ای که باید گویم که نی دختر مول مردم نیست، دختر فرزند ما است.
در تجربه کاری شما هم بودند زنانی که محض نداشتن پسر یک سبب پاشخوری اویلهشون شده باشد؟
دختره که بود که پنج تا دختر داشت، پنج تا دختر داشت، با همین پنج دختر تو هر سال دختر تولد کردی بوده، هر روزی که باید اما هر سالی که باید یک تا تولد میکرد باید چقدر روزش روز تا روز سیوخ شده تلخ شده زندگیش رفتن میگیره. یک از طرف شوهرش نی، از طرف همه اعضای اویله. یکی وای بینم یاد بود دختر تولد کرد، همین کلمه برای وای از همه بدترین کلمه بود. وقتی که وای پنجمش را تولد کرد جوابش را دادم.
یعنی می شود گفت که مردان باور ندارند که یک دختر یا زن نمی تواند از عهده تامین خود یا والدین پیر براید؟
همین رفیقای همون داماد همون مسخره میکنن که تسس دهی من فرار بچه دار نشدی، دختر دار شده. لیکن باید ما پدر مادر فرزندان رو شیده فهموندن مادر کردی. فرزند دخترم فرزند است، پسرم فرزند است. یعنی که خدا دادگی و خدا دادگی ها ما باید سیزه نکنیم. وای بچه ها میخندن، یه روز میخندن، دو روز میخندن، سه روز دهنشون که درد کرد بس میکنن. من همین حالت من شاید همین حالت یک چند بار من شدم که جوره ها مثال یک جایه شده ای بود زنی تو دختر تولد کرد، انا زنی من بچه تولد کرد، انا گفته. و یا در همون جامعه که بایو میشنن جمعومتی که اونو میشنن همجه تا بایو شرمسار میکنن، بایو خودش ای خودش شرم میدارد و ایدوره کرده میتونه در همجه خودش ایدوره میکنه تو. لیکن وقتی که از اون جمعومت میبروید اومده همون گپسخانوی کشینده است، همه غور و غربتش از همین اویلهش میگیرد. اگر تو با این دفعه میسو اخیران میفی، اگر این دفعه دختر تولد کردی تو من کدی تو زندگی نمی کنم، تو من در پیشی من جوره هم رفیقم شرمنده کن. خدا سخن علاقه تحصیل میرسونه. وقتی که باید تولد میکنن میسو با زن شوهرش، زن شوهر زندگی خوب دارن، لیکن گرد اطراف که بودن ای نیستی کدی همی زنن آدمو یک تنی ده تا گرفتیم یک بچه کن که تا دا آینده میراث خور باشه. و یا امی خیل ما امی عقیده های کنترین داریم که میراث خور باید حتما پسر باشه، لیکن از جهت قانون گیریم، از جهت قانون همین میراث دو تقسیم برابر میشه، هم به دختر هم به پسر. اینا ما فکر نمیکنیم، فقط یک فکر داریم که باید ما یک میراث خور داشتیم، یک تابوت بردار داشته باشیم. تابوت بردار خدا اکنه فکر میکنیم، لیکن خدا اکنه ما به همون روزا میرسیم، لیکن همین تابوت بردار ما نقا بسیاری میشود که همین خیلی میفرارن ما که درک نمیوید.
خب و مشورت شما به اونهایی که همسر رو دختر زایدی گفته تانه میکنند چی است؟
من اویله را میدونم که شش تا هفتومش هم تولد کرد دختر، شش تا دختر داشت، بوز تولد کرد هفتومش هم دختر، و وقتی که با شوهرش همجده مفته بخواه تبریک شما فرزندار شدین دختره بودن ای هزار بار شکری خدا دختره ما عمری در روز کن تنی ساعتی خوش بختی دیم من آزی یک دختره کشم برود من شش دختره که دیگر شازی هستم هست به اویله که اونو خوشبخترین اویله هستم مرچزم شد یک اون سخنوی قبیل نمیزنم این نصیبی من فرزند دخترم فرزند برای من گفت.
به نظر تحلیلگران رفتار فرزند و مناسبت آینده‌اش با والدین نه از جنسی او بلکه از تربیه و فضای وابسته است که او در آن به وای رسیده است. امیدواریم شما دختران و خواهران دوستدار خانواده های خود هستید و یا دختران و خواهران خوشبخت دارید. تشکر که تا این لحظه برنامه با ما بودید. درباره دیده و شنیده هایتان امروز زیر همین برنامه نظری خود را نویسید. اگر یگان پیشنهاد برای برنامه های آینده سلام خواهر هم دارید چی خوب، ما انتظار.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 6 اکتبر در قزاقستان رای پرسی آغاز شد. در این مرکه از شهروندان میپرسند که آیا به ساختن اسکای برقی هسته یا اتمی در این کشور راضی هستند یا نه. به گزارش ازتیک، بخش قزاقی رادیوی آزادی آوازه ساعت 7 آغاز شده و بیش از 10,000 نقطه های رای دهی درهای خود را باز کردند. در ورقه آوازه تنها یک سوال است: آیا شما به ساختن اسکای برقی هسته در قزاقستان راضی هستید؟ شهروندان می توانند به این سوال ها یا نه جواب دهند. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تا ساعت 10 بیش از 17% رای دهندگان در آوازه شرکت کردند. در این کشور بیش از 12 میلیون شهروند حق رای دارند. اگر نصف این شهروندان در رای پرسی شرکت کنند، معرکه برگزار شده حساب می شود. قاسم جمار توقیف، رئیس جمهور قزاقستان، قبلا گفته بود ساختن اسکای برقی هسته ای می تواند کشورش را از کمبود برق رها کند. حکومت تاجیکستان به مجلس ملی پیشنهاد کرده است که برای تغییر دادن نام ده ها روستا و شهرک در ولایت قتلان اجازه دهد. در قرار حکومت که نسخه آن 6 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، اکثرا دهه های تغییر نام کردند که تا این وقت نام های ترکی داشتند یا به نام شخصیت ها نامگذاری شدند. دهه مسلوق، توتبلاق، توغل، قیرقاج، پسعریق، بربلاق، قزل بیرق، پخت ارل از جمله دهه هایی هستند که نامشان تاجیکی شده است. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، نام منطقه ها با موافقه مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تغییر داده می شود. حکومت تاجیکستان از چند سال پیش به تغییر نام ناحیه و محله های اهالی نشین شروع کرد و پیش از همه نام های میراث زمان شوروی را تغییر داد. گروه از این تصمیم طرفداری می کنند و می گویند نام منطقه ها در کشور باید تاجیکی باشد، اما منتقدان این کار باور دارند که بعضی مکان‌ها باید با نام تاریخی خودشان ذکر شوند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا، مأموریتش را در واشنگتن انجام داده به مسکو رفته است. در این باره خبرگزاری تاس گزارش داد. معلوم نیست که سفیر نوی روسیه در آمریکا کی خواهد شد. وزارت کارهای خارجه روسیه درباره بازگشت آناتولی آنتونوف به کشور هنوز شرحی نداده است. آنتونوف از سال 2017 سفارت روسیه را در واشنگتن رهبری می‌کرد. درباره انجام مأموریتش در آمریکا، آناتولی آنتونوف هنوز ماه ایل خبر داده بود. آنتونوف برای پشتیبانی از حمله روسیه به اوکراین زیر تحریم های بین المللی می باشد. در دوره کاری آناتولی آنتونوف در آمریکا، مناسبت مسکو با کشورهای غربی تیره شد. کامرانشاه استاپیریان، جوداکار معروف تاجیک، کارنامه ورزشیش را به انجام رساند. روز 5 اکتبر در جریان مسابقه قهرمانی جودا میان نورسان در دوشنبه با استاپیریان جامعه فخری پوشاندند. ورزشکار در صحبت با خبرنگاران گفت: من بعد همچون مربی جودا کار میکند. کامرانشاه استاپیریان 31 سال داشته، برنده 10 مدال از مسابقه های جهانی است. از جمله این ورزشکار اولین و تا امروز یگانه قهرمان جودای مردان آسیا از تاجیکستان است. کامرانشاه استاپیریان همچنین از چندین سبقت های گرند پری و گرند سلم ها با تاجیکستان مدال آورده است. کامرانشاه استاپیریان 3 مرتبه در بازی های المپی از نماد جودا اشتراک کرده، اما نتوانست مدال به دست آورد. دو سال اخیر موفقیت های استاپیریان کمتر بود و برخی او را برای این تنقید میکردند. کیر استارمر، وزیر بریتانیا، روز 6 اکتبر از طرفهای درگیر در خاورمیانه دعوت کرد که خشتنداری نشان داده آتش بس جاری کند. به گفته استایمر، جنگ یک ساله میان اسرائیل و حماس بر روابط مردم در داخل بریتانیا تاثیر گذاشته است. کیر استایمر در آستانه سالگرد حمله نیروهای حماس به اسرائیل در مقاله در روزنامه سنده تایم نوشت: این جنگ آتش اختلاف را در جامعه خودمان در داخل کشور شعله‌ور می‌کند. گروه حماس در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اینکه در کشورش میلیون ها نفر رابطه خانوادگی با منطقه دارند نوشته است: اسرائیل و خاورمیانه نه تنها از تاریخ ملت ما جدایی نشونده هستند، بلکه رابطه عمیق با جامعه چند فرهنگی ما دارند. آتش جنگ در خاورمیانه یک سال است که خاموش نمی شود. اخیرا ارتش اسرائیل اعلان کرد که برای نابود کردن جنگجویان حزب الله به لبنان حمله کرده است. در سالگرد حمله گروه حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، صدها نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا تظاهرات کردند. این افراد به خیابان‌های لندن، پاریس و روم برآمده، خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در آستانه سالگرد جنگ در غزه، چند گروه از حامیان مردم فلسطین و لبنان نقشه دارند از 5 تا 7 اکتبر در شهرهای مختلف اعتراض کنند. تظاهرات به این مانند 5 اکتبر در یکی از میدان‌های شهر لندن برگزار شد و کارمندان پلیس هم آنجا بودند. در جریان اعتراض‌ها درگیری‌های هم رخ داد و ماموران انتظامی تلاش کردند وضع را آرام کنند. کردند. پلیس لندن اعلان کرد که 15 نفر در این روز با اتهام برهم زدن ترتیبات جمعیتی و لاتوکوب دستگیر شدند. روز 7 اکتبر سال 2023 گروه حماس که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 240 کس را گروگان گرفت. اسرائیل در پی این حادثه به حمله گسترده علیه حماس در غزه شروع کرد. درگیری از آن زمان ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در تقریبا یک سال اخیر بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
حمله های هوایی و عملیات محدود زمینی اسرائیل به ضد گروه حزب الله در لبنان تقریبا 1,000,000 ساکنی آسایشته را در این کشور خاوری میانه آواره کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که از پشتیبانی ایران برخوردار است و در پارلمان لبنان نماینده دارد. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. محمود با همسر و پسر 2 ساله‌اش پس از ضرر دیدن خانه‌اشان از شهر غازیه به پایتخت شهر بیروت پناه بردند. و میگوید ما به اینجا آمدیم زیرا فکر کردیم که شهر امن‌تر است. در اینجا در ساحل میخوابیم. حکومت لبنان میگوید از اول حمله های هوایی اسرائیل در روز 23 سپتامبر تقریبا 1,200,000 نفر آواره شدند. این پنجک اهالی لبنان است. مکتب و دانشگاه، مسجد و ورزشگاه ها را در بیروت به پناهگاه آوارگان تبدیل دادند. با وجود این هزاران نفر جای ندارند و در ساحل و باغ ها، میدان ها و ماشین ها میخوابند. محمود و اعضای اویلاش 4 روز اخیر را در ساحل المنوره در بیروت گذراندند. ساکنان محلی با آنها خوراک می‌دهند. محمود می‌گوید او و خانواده‌اش از آن ترس دارند که احتمال به زودی به جای دیگر کوچانیده شوند. بیروت تقریبا 2.5 میلیون اهالی دارد و شاهد حمله‌های هوایی اسرائیل بوده است. در میان آوارگان ماریا کارمندی بانک نیز هست. این زن 27 ساله میگوید هفته گذشته پس از حمله هوایی وی و مادر و خواهرش از خانه گریختند. حالا آنها در گوشه دیگر شهر در منزل خویشاوندانشان زندگی دارند. هیچ کس خود را امن حس نمیکند، میگوید ماریا. بناهای استقامتی در منطقه جنوبی بیروت زیج ساخته شدند و یک تکیگاه حزب الله میباشند. حالا کوچه های خالی مانده است و بناهای بکس و خراب. منال مادری 2 فرزند هنوز از خانه‌اش در مرکز بیروت به جای نرفته است، اما میگوید هر شب باری خود را جمع می‌کنند. صدای ترکش شنیده می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که زمین می‌لرزد. این زن گفت بعضی از دوستان و خویشاوندان او برای امنیت خود به کوههای بالای بیروت گریختند. او شاهد جنگ اسرائیل با حزب الله در سال 2006 بود. درگیری که در پی ربوده شدن 2 سرباز اسرائیلی از سوی گروه حزب الله آغاز یافت و 34 روز ادامه کرد. منال میگوید وی پیشتر جنگ را از سر گذرانیده بود، اما حالا همه چیز دیگر است، جایی به خطر نیست، تمام کشور در محاصره قرار دارد، افزود منال.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در آخر سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقوف را به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان عیبدار می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقوف را صادر کرد. قبل هم صحبتان ما این کار پس از پرداختی بیش از 1,000,000 سامانی یعنی 1,000,000 دلار جبرانی ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقوف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقوف با قرار و تصمیم‌های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبهه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دعوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راز کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه حربی در شهر یکاترینبورگ یک مرد روس را برای شکنجه کودک مهاجر تاجیک 5 سال زندانی کرد. من شالای عبدالله در این باره گزارش می دهم. الکساندر ناوموف را که پرستاری و نگهبانین دلیر بابیو 6 ساله است، با شکنجه با بی‌رحمی محسوس گناه گردانیدند. پدر دلیر بابیو در روسیه برای دزدی ادای جزا میکند و پسرش را یک اویلای روس با پرستاری گرفته بود. به اطلاع خبرگزاری یک رو ناوموف در دادگاه اتهام اعلام شده را اعتراف نکرد. او گفته است تا ماه ایون 2023 در جنگ ضد اوکراین قرار داشت. اما به نوشته سوتا ویژن او زمستان سال گذشته به تعطیل آمده بود و از ناپدید شدن کودک خبر داشت. 26 ایون سال گذشته ویرانیکا ناوموف و همسر الکساندر ناوموف پرستار دیگری کودک از ناپدید شدن دلیر بابیو خبر داد. به گفته این زن وی قبلا هم از خانه فرار میکرد. آن زمان صدها ساکن محلی سه روز این کودک را جستجو کردند. دیرتر معلوم شد که کودک ماه دکبر سال 2022 کشته شده است و تمام این مدت جسد او در یک خلطه در جای ماشین ها که در نزدیکی خانه پرستاران جایگیر بود قرار داشت. وکیل مدافع ناوموف گفته است که با قرار دادگاه روزی نیست و از بالای آن شکایت میکند. مرافع دادگاهی ویرانیکا ناوموف و جین 21 ساله او دانیل گولنیکوف نیز ادامه دارد. هر دو در کشتار کودک با بی‌رحمی مخصوص و انگیزه کینه و عداوت ملی قصدن رساندن ضرر وزنی به سلامتی کودک عیبدار میشوند. رویخط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از مقامات روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. بر اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزوده، ولی در عین زمان روند مهاجرت کاهش نیافته است.
صد بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. فرش و کردم رو ماندم دست به گفتار، نوشتم فرش و کردم رو ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم.
فدای هر کلام در سلامت همین کافی. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای هر کلام درست همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام درست همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام درست من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام درست.
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزه گرفته با مهاجرت به امریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت امریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول امریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخست من از تاد هیوز، کنسول امریکا در تاجیکستان، این بود که خبر سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به امریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در امریکا باشد و شهروند امریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می‌تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است، می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت امریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شدند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
Especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت امریکا برای دو گروه است، آنهایی که در امریکا خیش بارشان یا شهروند امریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راه اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که می باید به الماتو می رفتند، اکنون می توانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتو روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابط‌های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط‌های غیر مهاجرتی، از جمله روابط‌های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرانند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمات رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج این ساخت من بخوان خیلی ارزان کرد، دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن زمین چیز با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روابط های غیر مهاجرتی، یعنی روابط های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روابط سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آن که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
The best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
تاجیکستان در شاخص جهانی دانش که برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانیده است، میان 133 کشور جهان با کسب 36 از 1 خال موقع 111 را اشغال نموده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بر اساس این ردبندی، این نشانداد در بین کشورهای آسیای مرکزی پسترین حساب می‌شود که به گفته بعضی دانشمندان به واقعیت نزدیک است. به قول زیا عبدالله ادیب تاجیک این سبب‌های گوناگون دارد.
سبب پایین رفتن هم دانش، هم کاستن آموزگاران و جهانیان معلوم که در اینجا جنگ شد. در تاجیکستان جنگ شد و بعد از جنگ معلمان زیاد به جمهوری های دیگر رفتن، خصوصا به روسیه و به دیگر مملکت های جهان هم رفتن و مکتب ها بی معلم منقرب و برای اون که مکتب از جنبیش نماند، خواننده های صنفی مکتب میانه را تمام کرده را به معلمی جلب کردند.
با گفته او در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان مکتب های زیاده ساخته شدند، ولی تامین آنها به آموزگاران کسبی از مشکلی های باقی میماند. چند آموزگار در صحبت بدون ثبت قید کردند که با وجود تلاش آنها شاگردان همیشه در فکر دانش اندوزی اند. زیا عبدالله ادیب تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سبب واقعی دارند. اول مکتب میانه را گیریم، فرزندانی که در این مکتب ها میخوانند نه تنها فقط مکتب میخوانند، اینها بازاری هم شدند. برای اینکه اقتصاد خانه را تامین کنند به بازار میروند، چیزی دریافت کردن میخواهند. یک قسم خانواده ها اگرچه یاری میگرند از فرزندانی که در خارج ها کار میکنند، در مهاجرت مهنت هستند، از اونها یاردن میگرند، اما باقی مانده ها هنوز در تامین زیبای معاش نیستند، در تامین زیبای جای کار نیستند. اگر پدر و مادر جای کار تامینگر معاش آنها میشد، اون وقت خواننده ها از بازار به خانه کشیده میشدند و از خانه به کتابخانه ها کشیده میشدند. این وضعیت امروزه جمهوری ما برای خوانندگان.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان موضوع را شرح نداد و تماس های به تکرار ما نیز به نتیجه ماند. رهبران این نهاد در نشست‌های رسمی خود از وضع تعلیم و آموزش بارها تعریف کردند. ساکنان درباره سطح دانش و دانش اندوزی در کشور نظرهای گوناگون دارند. از وضع تعلیم در دانشگاه‌ها نیز بارها نگرانی شده است. سه سال پیش پرزیدنت امامعلی رحمان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده بود و گفته بود که برنامه‌ها کنند و اکثر آموزگاران سیستم‌های نوی کار با دانش آموزان را نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. برخی کارشناسان بر این نظرند که در نظام معارف کشور هنوز اصلاحات جدی صورت نگرفته است تا به سطح تعلیم و آموزش تاثیر گذارد.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کم‌آب می‌کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدن چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخها گرفته نشود، منطقه به بحرانهای اکولوژی دچار میگردد. بعضی از نگرانی های تاجیکستان در همایش بین المللی تاثیر طوفانهای چنگ و غبار به پریخهای آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالتهای فوقالعاده، آبشوی پریخها آفتهای زیادی طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سالهای 90 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال دو سه مرتبه این طوفان های چنگ و غبار رو به قید گرفته باشند، عین زمان سالهای 2023-2024 حادثه های طوفان های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مراتبه به قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ و غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند به آبشوی پیریخ ها آورده رساند و آب